در ساعت 24 توجه شما عزیزان رو به برنامه رویای سیاه از رادیو گفتگو جلب میکنیم.
در اول ساعت روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه 1360، خبرگزاری ها و رادیو تلویزیون های جهان فرار ابوالحسن بنی سعد رئیس جمهور ایران را گزارش دادند. از اولین گزارش‌ها که به صورت تصویری و کوتاه از فرودگاه نظامی اوور در پاریس مخابره می‌شد، تقریباً در همه تصاویر در پشت سر بنی سعد شخص دیگری حضور داشت که برای خبرنگاران خارجی شناخته شده نبود. مسعود رجبی، سرکرده سازمان مجاهدین خلق، که سعی داشت از طریق نزدیک شدن به چهره شناخته شده بنی سعد خود را معرفی کند. خیلی زود معلوم شد که زمین چینی فرار از ایران و حتی هماهنگی با دولت فرانسه از طریق او و سازمانش صورت گرفته است. موسی خیابان، نفر دوم سازمان، به همراه یک زن در نبود رجوی در تهران باقی مانده بودند تا تشکیلات مجاهدین را رهبری کنند. این زن اشرف ربیع نام داشت. وی در اردیبهشت 55 در جریان انفجار بمبی که در حال آماده سازی آن بود توسط ساواک دستگیر شد و به زندان افتاد. ملاقات مرموز وی با رجوی در زندان که با هماهنگی مسئولین ساواک صورت گرفت، وی را آنچنان شیفته رجوی کرد که بعد از آن وظیفه تبلیغ مواضیع رجوی در بند زنان را بر عهده گرفت. پس از پیروزی انقلاب، مسعود رجوی برای اینکه حساسیت دیگر اعضای سازمان در خصوص ارتباطات متعدد خود با زنان سازمان را از بین ببرد، در تیر 58 با ربیعی ازدواج کرد. به واسطه همین ازدواج، ربیعی قدرت گرفت و در نبود رجوی در کنار خیابان که مسئولیت هدایت سازمان در ایران را بر عهده داشت قرار گرفت.
مسعود رجوی از اولی که میاد از زندان بیرون، این مرتب دنبال این بوده، این دختر یکی یکی رو همینطوری، به طوری که حتی بعضا اعضای مرکزی سازمان هم یه خورده همچین ناراحت بودن، یه مقداری معترض بودن که یعنی چی که مثلا تو هر چند روزی یه دختری رو میبری و فلان و بعدم ولش میکنی، تحویل یک دیگه میدی و از این حرفا، تا بالاخره اونم احساس میکنه که مثلا ممکنه این قضیه یه مقداری جنجال آفرین بشه تو داخل سازمان و داشت میشد. لذا اومد مثلا رسما اشرف ربیعی رو به عنوان همسر خودش اعلام کرد و ازدواج کرد و حالا چه معرکی هم سر ازدواج اون گرفتن که اونم فوق العاده است.
از سوی دیگر فرانسه شاهد آغاز فعالیت تشکیلاتی جدید به نام شورای ملی مقاومت بود که به دستور بنی سعد و به دست رجوی راه اندازی شد. تشکیلاتی که حمایت سرویس‌های اطلاعاتی غرب و به خصوص فرانسه را به واسطه حضور بنی سعد در خود به همراه داشت. مسعود رجوی به لطف آتش ترورهای عوامل سازمان در تهران لحظه به لحظه به بنی سعد نزدیکتر می شد تا از وجهه او در میان مقامات فرانسه استفاده کند. هرچند درگیری های مسلحانه مجاهدین خلق به صورت پراکنده از فردای 30 خرداد 60 آغاز شد، اما اولین حرکت جدی تروریستی سازمان که یکی از مسئولین عالی رتبه کشور را هدف قرار داده بود در 6 تیر 60 رخ داد. هدف این اقدام تروریستی آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران. آشنایی ایشان با عملکرد سازمان باعث شده بود که در خطابهای خود به تحلیل فعالیت‌ها و ایدئولوژی مجاهدین بپردازند و این موضوع باعث ریزش نیرو در سازمان می‌شد. بمب‌گذار جواد قدیری نام داشت که بمبی کوچک را در درون ضبط صوت جاسازی کرده بود و بعد از انفجار موفق به فرار از کشور شد. خوشبختانه با همکاری مردم و اقدام سریع نیروهای حفاظت که توانستند آیت الله خامنه ای را به موقع به بیمارستان منتقل کنند، ایشان از مرگ نجات پیدا کردند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه طی پیامی به آیت الله خامنه ای چنین فرمودند: من به شما خامنه ای عزیز تبریک میگویم که در جبهه های نبرد و با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم.
مردم باید بدونن این دشمن ما، دشمن جهانی ما، تو کار این انقلاب درمون که چه بکنه، یکی از دو کار بیشتر نداره، راه سوم برای او وجود نداره. یا باید رجال این انقلاب همه را انقلاب بگیره که نمیشه، خواهید دید بهشتی ها درست خواهند شد و خواهند آمد، صحنه رو پر خواهند کرد. راه دومی که برای دشمن این انقلاب وجود داره خارج کردن مردم از صحنه است و این هم همطور که خوب تا حالا دارید ملاحظه میکنید امکان پیدا نکرده برای دشمن.
این حادثه تروریستی سبب شد که آیت الله خامنه‌ای نتواند در جلسه هفت تیر 1360 در دفتر حزب جمهوری اسلامی حضور پیدا کند. جلسه‌ای که در آن انفجار دو بمب قوی منجر به شهادت آیت الله بهشتی و نزدیک به 100 نفر از مؤثرترین مسئولین انقلاب شد. محمد رضا کلاهی نفوذی سازمان در جلسات حزب عامل این انفجار بود که بعد از حادثه موفق به فرار از کشور شد.
اما یه نکته میدونم، در اطار حزب جمهوری زدن این کار غیر توجیه ناپذیر بود، غیر موجه حتی به لحاظ خود غربی ها که دشمنان جمهوری اسلامی دارن، که هیچ وقت تا حالا سازمان رسما نیومد این کار رو به عهده بگیره، هیچ وقت نمیاد به عهده بگیره من این کار رو کردم، علی‌رغم این که درون سازمان بارها و بارها برای تبلیغات و برای بزرگنمایی رجبی میومد میگفتش که ما این کار رو کردیم، خیلی اصلا میگن 72 درست نیست، خیلی بیشتر از این هم کشتیم، اما هیچ وقت بیرون به دلیل اینکه این کار توجیه ناپذیر بود نیومد بپذیره، چون این کار یه دقیقاً جنایت معادل جنایت بود، کشتن افراد عادی بود و همه جا قف داره، همه جا محکومه، به همین دلیل با ریا در حالی که در درون ادعا میکرد که این کار کار خودشه و خیلی بیشتر از این هم کشته، در بیرون میگفتش که این کار سازمان نیست و به هیچ وجه مسئولیتش را رسما قبول نکرد.
به فاصله دو ماه از این انفجار، این بار در 8 شهریور دفتر نخست وزیری هدف بمب‌گذاری مجاهدین خلق قرار گرفت. محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر در این اقدام به شهادت رسیدند. نفوذی سازمان در دفتر نخست وزیری و عامل این انفجار مسعود کشمیری نام داشت. وی بمب را در داخل کیف دستی به اتاق جلسه آورده بود. بعد از این حادثه به کمک برخی عوامل داخلی تا مدتی این گونه وانمود می شد که کشمیری هم در این حادثه کشته شده و همین مسئله فرصت فرار به خارج از کشور را به وی داد.
دقیقاً با من، حالا من یه مثال از موضوعگیری خود سازمان میزنم. سازمان میاد مثلا 10 تا پارلمانتر اروپایی رو حالا با هر روشی فریب میده، پول میده، حالا هر کاری میکنه، الان کاری به اون ندارم، میاره حمایتشون رو جلب میکنه. بعد میاد میگه چون این 10 تا نماینده مثلا 415,000 تا یا 1,000,000 نفرم، پس من 1,000,000 نفر هوادار دارم. پس کسی که میاد رئیس جمهور یک کشوری رو میکشه، دقیقاً مقابل همون میلیون ها نفری ایستاده که بهش رأی دادن، طبق همین استدلال خود سازمان. بنابراین کشتن یک رئیس جمهور با هر توجیهی مقابله با اون ملت، با اون مردمی که بهش رأی دادن، اون مردمی که خواستارش بودن و هوادارش بودن یا بخشی از برنامه‌هاش قبول داشتن، اما به هر حال بهش رأی دادن، یعنی دقیقاً مقابله با دموکراسی، یعنی جنایت، یعنی علیه آزادی صحبت کردن، عمل کردن و جنایت کردن.
گروه رجوی که مهمترین هدفش رسیدن به قدرت بود، با تمسک به راه‌های گوناگون از جمله تخریب شخصیت و ترور، اقدام به حذف خواص تاثیرگذار در جامعه کرد. ائمه جمعه با توجه به جایگاه بالا و ارزشمند نماز جمعه در شریعت خاتم، از مؤثرترین افراد در افزایش بصیرت مردم بودند. همین مسئله کافی بود تا سازمان در پی حذف این چهره‌های ولایی و ارزشی از صحنه بازیگردانی سیاسی دینی جامعه باشد. حضرات آیات معدنی، دست قیب، صدوقی و اشرفی اصفهانی قربانی کینه دشمن شدند. از آنها به عنوان شهدای محراب یاد می شود. تهران بیش از هر شهر دیگری اسیر سازمان گردیده بود. مردم در کنار نیروهای بسیج و سپاه از خیابان‌ها محافظت می‌کردند. انفجار، تیراندازی و آدم‌ربایی، برنامه‌های سازمان برای ایجاد رعب و وحشت در تهران. سازمان به گفته خودشان قصد داشت تا با قطع سرانگشتان نظام انقلاب را سرنگون سازد، ولی با ناامیدی از این راه برد ناجوان مردانه روی به ترور افراد بیگناه آورد که بر اساس اعتراف خودشان بیش از 12,000 نفر از مردم ایران قربانی این حرکت شوم و حیوانی منافقین شدند.
متوجه شدیم که سازمان تو اون مقطع کتابی داده به نام جنبندی یک ساله، یعنی بعد از فرار مسعود از تهران به سمت پاریس اومدن جنبندی کردن تو سازمان که آقا ما حکومت رو تبدیل کردن به چند مرحله، که اونم نام گذاشته بودن سرنگونی کوتاه مدت، یعنی در عرض 6 ماه حکومت رو ما میتونیم سرنگون کنیم. حالا این مراحل، یک حکومت مرحله 6 ماه چند مرحله داشت که شامل 3 مرحله میشد. یکی زدن سرانگشتان رژیم بود، شکستن تور اختناق و مرحله بعدی آزادی مردم ایران. در همین راستا اومدن اول سران حکومت رو زدن و هر مسئولیت و هر تیم عملیاتی مسئولیت داشت، هر کسی رو میدید یا به قول معروف ریشی داشت یا عکسی تو مغازش از امام داشت یا چیزای دیگر رو ترور کنن. یعنی این شاخصه زدن سرانگشتان رژیم بود، اصلا برای سازمانم مهم نبود که به قول معروف این کی هست، مدارکش چیه، چه سوابقی داره. خیلی از موارد ما حتی شاهدش بودیم، طرف مثلا ما تو شهر خودمون یکی طرف مغازه داشت، مغازه پوشاک فروشی داشت، به اسم اینکه مثلا این با سپاه یا کمیته اون موقع داشت همکاری میکرد، تازه همکاریش در حد یک نگهبانی شب و حفاظت از محل و اینا بود که اومدن ترورش کردن. خب این به این نیاز داشت سازمان، چون اگر این کارو نمیکرد دیگه تو اون مقطع نمیتونست پایدار بمونه، نمیتونست مسعود رجوی توی فرانسه شعار سرنگونی بده و خودش اعلام آلترناتیو بکنه برای حکومت ایران. و به این بخاطر اومده بود که به قول معروف چند مرحله توی فاصله کوتاه مدت، یعنی 6 ماه حکومت ایران رو سرنگون کنه. عملا دیدیم که به هیچ نتیجه هم نرسید.
برویم توی کوچه و خیابان و عملا ببینیم چه کسی دستگیر میکند، چه کسی کنترل مسجد را بر روی مردم محله منتقل میکند، چه کسی بالای سر دکه دار ایستاده، چه کسی می آید مجاهدین، منظور شما منافقینه، را دستگیر می کند، چه کسی می آید درگیر می شود. چه کسی توی اداره، کارخانه، مدرسه با اسلحه ایستاده. خلاصه مشخص‌ترین، روشن‌ترین و بارزترین حاملین ترور و اختناق چه کسانی هستند؟
همونطور که برادرمون اشاره کردن، سازمان بعد از این جمع‌بندی نتیجه میگیره که میبایستی از مردمی که تا به حال سد محکمی در برابر سازمان و سایر گروهک ها بودن انتقام بگیر.
بعد یه مدتی یکی از همین بچه های انجمن از من سوال کرد که تو حاضری نارنجک دست بگیری و پرتاب کنی به سمت کسایی که ما میگیم؟ من یکی خوردم، گفتم آقا من درست صاحب یه عقیده خودم رو میدونم، نزدیک به خود مجاهدین یعنی با اینا، ولی نمیتونم اینو لمس کنم. یعنی این مسئله کینه انقلابی رو که شما میگید نمیتونم لمس. یعنی چی این کینه؟ این کینه در من نمیتونه به وجود بیاد، بنابراین من حاضر نیستم که این اسلحه رو بدونی که درک کنم برای چی باید به کارش ببرم این رو استفاده کنم ازش، یا نارنجه یا حالا اسلحه رو.
من به چند نمونه از این نمونه ها اکتفا میکنم که خودم اکثرا در جریان این ترورها بودم و گزارشاتشون رو میخوندم. با این توجیه که میبایستی جب روب و وحشت رو شیکون، سازمان دست به یک چنین جنایت ها و این فجایع وحشتناک میزنه. نمونه بود که 3 نفر از افراد عملیاتی سازمان داخل ماشین نشسته بودن که تقریبا ساعت 7 یا 7:30 بعد از ظهر هم بوده. یک فردی که داخل ماشین بوده با موی کم و یک عینک و ریش زیاد مشکوک میشن و به دستور فرمانده این فرد رو به رگبار میبند. اما ببینیم در داخل گزارش که خودشون نوشتن چی ذکر کرده. نوشته این فرد به ایست افراد ما توجهی نکرد. خب مشخص اگر این فرد حزب اللهی بود و فکر میکرد شما جز ارگانهای انقلابی هستین، حتما به ایست شما هم توجه میکرد و همچنان گاز میداده که افراد واحد با کلت 45 یک تیر به شیشه عقب وی میزنن که راننده همچنان ادامه میده. افراد به جلوی وی رسیدند، یک تیر به کلش زدند که بدن او روی فرمان افتاده و ماشین همچنان حرکت میکرده است و برای اطمینان میخواستن تیر دیگری به وی شلیک کنن که کلت گیر کرد و دیگر شلیک نمی کنن. بعد ببینید اینجاش خیلی جالبه، نوشته فرد مزبور، یعنی افرادی که این فرد رو ترور کردن حتی بعد از اینکه اون رو به شهادت رسوندن خودشون هم نمیدونن که این فرد کی است. نوشتن که فرد مزبور یا برای کشیدن اسلحه سرش را به پایین برده و یا واقعا مجروح شده بود که به دلیل تاریک بودن هوا مشخص نیست. حتی خودشون هم اقرار کردن که تو تاریکی این عملیات رو انجام دادن و به دلیل تاریکی هم نفهمیدن که چی بوده.
سازمان مجاهدین که دیگر هیچ رنگ و بویی از اسلام نداشت، برای دست یافتن به قدرت دست به هر کاری می‌زد، ولی چشمان بیدار جامعه خوب به اهداف آنها پی برده بود. سازمان می‌کوشید تا با تمسک به شیوه‌های مختلف مردم را با اهداف خود همراه کند. در همین راستا عناصر سازمان با نفوذ در بین جوانان و طرح مسائل مختلف سعی می‌کردند تا آنان را جذب کنند.
من مثال بزنم براتون، یه چند روزی نگذاشته بود که یکی از این بچه ها اومد در خونه. خب این اومد، اینا مثل ما فعالیت سیاسی میکردن، اومد یه بسته رو به من داد، بسته بندی بود، گفت این اسلحه هست، اینو داشته باشید یه جایی که محفوظ. حالا ما توی خونه اجاره‌ای بودیم، خب داشته باشید یعنی چی تو اون موقعیت؟ خب من اینو گرفتم آوردم گذاشتم مثلا زیر تخت و که این آقای احمد آقا بیاد به من گفت، گفتم خب این اصله هست. دیدم این احمد که خب مسئول من بود، سابقهش بیشتر بود توی فعالیت، گفت اینو ببر یه جایی چالش کن توی باغچه خونه. من نیمه شب برای اینکه صاحب خونه خوابیده بود بلافاصله اینو چال کردم. بعد از چند روز به من گفت که این رو بیار به من تحویل بده، یه جایی میخوام بدمش به کسی. که همین اسلحه رو که به من گفت بیار بده، من بردم تو چهارشنبه بازار برای اینکه استتارش کنم یه زنبیلی بود گذاشتم تا اثرش، یه خورده بادمجون خریدم ریختم روش، بعد آوردم که این بادمجون رو با اون ظرف بدم به این آقای احمد آقا، گفت اصلا رو بستی به کمرت؟ به من گفت. گفتم نه. گفت کجاست؟ گفتم خب زیر اینه. خندید، حالا اون وسیله رو گرفت، نمیدونم حالا به کی داد. من برای من تو کنه ذهنم سوال بود که خب این پس آماده بود. اینو واقعیت اینه که داده بودن اگه ما خواستیم یا تواناییشو داریم یا اون آمادگیشو داریم به زعم اونها استفاده کنیم.
من نمونه خیلی وحشتناکی که من فکر میکنم ریز این قضیه رو توضیح بدم و خودم در جریانش هم بودم این بود که سه نفر از افراد گشت داخل ماشین نشسته بودن و میخواستن یک ماشینی رو سرقت بکنن. یک ماشین BMW تو خیابون، یکی از خیابونهای شرق تهران ایست میدن و ماشین توقف میکنه. میان پایین و فرد راننده‌ای که خب فکر میکرده افرادی که داخل این ماشین هستن جزء ارگانهای نظام هستن، میاد پایین و با سلام علیک و اینها اونا بهش میگن که به همه کسایی که تو ماشینت نشستن بگو بیان بیرون، ماشینو کار داریم. اون فرد میگه که اگر اشکالی چیزی پیش اومده به من بگین، من شاید بتونم کمکتون بکنم. فرمانده اونجا تصمیم میگیره و بهش میگه که شغلت چیه؟ این فرد میگه من کارمند نخست وزیری هستم. و به محض اینکه میگه من کارمند نخست وزیری هستم، این فرد جلوی زن حاملش، مادر پیرش، یه فرزندش و برادرش به رگبار میبند. و نکته مهمترش این که این فرد با توجه به این جنونی که داشته و این توحش و سبوییت این عملیات رو انجام داده، در داخل گزارشش قید میکنه که من عملیاتی رو انجام دادم که تا به حال شاید در تاریخ نشنیدم و یا ندیدم. و در حین نوشتن این گزارش اشکام هم روی این گزارش ریخته شده که امیدوارم سازمان من رو ببخشه. خب این گزارش اومد و یکی دو تا از مسئولین این فرد که خود من هم بودم گفتیم که این فرد رو خلع سلاح بکنیم و سازمان حتما در مورد این تنبیه سختی خواهد گذاشت. اما ببینید برخورد حمید خادمی معدوم به عنوان مسئول ما چی بود؟ برخوردی که اصلا هیچ یک از افراد ما انتظارش رو نداشتیم. وقتی گزارش رو دادیم با یک توپ پری به همه افرادی که تو نشست شرکت داشتن و حسن رحیمی معدوم هم شرکت داشت توپید، گفت این چه برخوردی بوده که شما با یک نیرو انقلابی، با یک میلیشیای وابسته به سازمان کردی؟ این نهایت عشق و علاقه یه که این فرد به سازمان داره. شما به چه حقی اومدین خلع سلاح کردین؟ اسلحه‌ای که سازمان به این فرد داده، این عملیات که این فرد انجام داده، مشخصه که از عاطفه‌اش، از همه چیزش بریده و به این شکل اونا رو جلوی به اصطلاح خانواده‌اش و خانم حامله‌اش و بچه‌اش به رگبار بست. و این نشوندنده وقاحت و بیشرمی مسئولین سازمان هستش که یک چنین برخوردی میکنن و یک چنین اطلاعیه رو در داخل حتی نیروهای دیگه خود سازمان و کسایی که در بخش نظامی نیستن به شکل اطلاعیه سیاسی و عملیات انقلابی اینا ازش یاد میکنه.
ترورهای افرادی به جرم داشتن ظاهری مذهبی که نه در سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌های نظامی و نه در عضویت بسیج بودن، نشان از سردرگمی و درماندگی سازمان داشت.
حتی به خاطر مثلا این خط ترور کور که اکثر بچه‌ها مواجه می‌شدن با اینکه ما نه شناسایی داریم و نه عملیاتی از قبل تعیین شده، آدم هست این اشکار رو که به عنوان اساسی ترین چیز به مسئولین سازمان مطرح کردیم، گفتن این همه حزب اللهی تو خیابون هست، همین بریم ماشینای نماز جمعه که میان اونا رو ببندیم به رگبار. بابا تو نماز جمعه مگه چه کسایی شرکت میکنن که شما خط به رگبار بستن افرادی رو میدین که در داخل نماز جمعه هستن؟ و یا بعد از ضربه موسی مثلا خط میدن که به هر ترتیب که شده برای اینکه نظام فکر نکنه ما ضربه خوردیم، باید همه نیروهای عملیاتی بریزن تو خیابون، اگه شده کشته بشن، هر جور که شده یکی رو باید بزنن بیان. دست خالی هر کی برگرده جزو نیروهای سازمان نیست. و اینطوری خط ترور کورش رو دنبال میکنه.
سازمان منافقین در مدت 3 ماه با هدف ضربه زدن بر پیکره نظام دست به هر جنایتی میزد تا حکومت نوپای ایران نتواند از این حوادث عبور کند. اما حضور به موقع و کارساز مردم در صحنه موجب گردید تا بار دیگر منافقین سرخورده و ناامید شدند.
تو توجیهاتش این میگفتش که اینا همه عوامل سرکوبن، عوامل کشتارن، میساخت برای هر کسی. بالاخره شما تاریخچه سازمان نگاه کنید، برای هر کسی یه پرونده داره، چه درست یا غلط میره یه سری چیزا درست میکنه، یه سری اسناد و مدارک هم برای خودش تولید میکنه. تو اذهان اول میاد با ریاکاری مدعی بود که آقا اینا در دیکتاتورن، در اختناق ایجاد میکنن، بعد خودش میومد همین کارو، یعنی ضد مثلا رای گیری کار میکرد. خودش کاندید مجلس بود، خودش کاندید رئیس جمهوری بود، خودش و بسیاری از اعضای سازمان و مسئولین سازمان کاندیداهای برای مجلس و حتی مجلس خبرگان بودن، اما وقتی که رأی نیاورد، وقتی نتونست بره، همه اینا رو خراب کرد. یعنی تخصصش اینه، وقتی یه بازی رو اگه بتونه از اون راهی که خودش بره موافقشه، وقتی یه چیزی باب تبش نباشه اون رو با هم میزنه. بعد در درون میومد با یه چیز حرفای کلی، آقا این نظام دیکتاتوریه، این نظام سرکوب میکنه، پس باید از بینشون بود. حالا علت که کار نداشت، فقط یه کلیت رو باز میکرد، تو این پوشه کلی هر چیزی رو جا میداد، تو این وسط توجیه میکرد کار خودش رو.
خوش به تو نمی کنم، میهن خلق بود چکن، فقط در آستان تو به سجده می روم. وطن من از هزاره عذاب هزار بار رد شدم، به پای سیل دشمنان چه بارها که سد شدم. اگر گذشته مرا به باغ فیل رک زدن، از پس اعتقاد من هنوز بر نیامدن. وطن من از هزاره بارها که سد شده، اگر گذشته مرا به باغ فیل رک زدن، از پس اعتقاد من هنوز بر نیامده. وجب وجب خاک تو را به چشم فرمه می کشم، به سوگواره غمت ببین که من چه
می‌کشم. با ما در ارتباط باشید، با شماره 162 نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان کنند.
جشن ملی مشاوشات و شوش آگندی روشن روشن نمایش امید و وحدت ملی حضور ایران قدیم، ایستادگی ملتی انقلابی، تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با امام خامنه ای مقدس الله العالی، جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن، یک شنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزارم از اینکه به این برنامه